أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسأله ابنه ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم ولا تكبير ولا تكبير افتتاح. نعم يستحب التكبير للرفع منه. این سجود که سجده تلاوت باشه معلومه که تشهد نداره، سلام هم نداره، تکبیر افتتاح هم نداره، یعنی تکبیر قبل از سجده. نعم مستحب است تکبیر بعد از سجده، بل الاحوض عدم ترکه، احتیاط مستحبی که ترکش نکنه. نه باش چون فتوا داده دی. بعد از فتوا که بود دیگه احتیاط مستحبی. عرض می شود خدمت شما. خب حالا بله عرض کنم خدمتتون، بله راجع به این که سجده تشهد نداره، سلام نداره چون در هیچ دلیلی وارد نشده، مقتضای اطلاق ادله که گفتم سجده بکن. این تشهد و سلام جز معنای سجده که نیست، پس اطلاق دلیل نفی میکنن تشهد و سلام را. تکبیر افتتاح هم نفی میکنه، منتها تکبیر بعد از سجده در بعضی از روایات آمده. عرض کنم به خدمت شما، هر وقت تکبیر افتتاح را نفی کرد، افتتاح یعنی قبل از سجده، اون تکبیر را نفی کرده و اثبات کرده تکبیر بعد از سجده را. پس بنابراین این که تکبیر قبل نیست، یکی به مقتضای نفیش در ادله، و اگر هم نفی در ادله نباشد کافیست اطلاق ادله که تکبیر. اما تکبیر بعد به صورت استحباب در بعضی از روایات ذکر شده که حالا این روایات رو بخوانیم. بعضیشه عرض میشه بعد خدمت شما. حالا از اول روایت صحیحه عبدالله ابن سلام عن ابی عبدالله علیه السلام، یک وسائل ابواب قرائت القرآن باب 42 حدیث اول. اذا قرأت شیئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك. بله یعنی بله لا تکبر، لا تکبر یعنی مشروعیت نداره، یعنی وارد نشده، مستحب نیست، واجب نیست. بالاخره این تکبیری بگید به قصد مطلق و زشت خوب با خودت، اما به قصد این که مشروعیت داشته باشه در این عمل هم که چیزی نیست. فلازه اگر به قصد هم گفت دیگه بدته. این نف لا تکبر این نهی جوریه، لا تکبر تکبیر نگو یعنی نهی تشریعیه، نه نهی عرش ذاتی و تکلیفی. تشریعی یعنی اگر بخوایی به تصور این که جزء سجده است و وارد شده به این قصد بجی، خب البته باطله و حرامه که بدعتیم. چرا؟ چون که عرض می شود دخلی به سجده نداره و وارد نیست معناش. ولیکن تکبر عرض می شود حین ترفع رأسک، بله دیگه تکبیر حین رفع رأس وارد شده. چون که نکرده از گفتن تکبیر خودتون رو نه اون جای دیگه است. پس هم ببینید نه اون نهی از عبادت در یه حالی، مثلا فرض کنید که لا تسلف الحمام یا چی، اینجا عرض می شود به خدمت با ساعت شما.
خود نفس عبادت
نه میخواد ببین در مقام بیان اجزا بله نهی به یه عملی وارد شده در حین نماز، در حین نمازی کار نکن مثلا قرد خب معنی مبتدا است بله نه نه او چیز دیگه است. خب موارد مختلف هست، خب یکیش هم اونطوره یکیش هم اینطوره. نه او خب خود گلان خودوی کردی خدا خیرت بده. الان یه مرتبه گفتی که اون نهی تنزیه نه به اجازه فرمان، نه اول گفتی که اقل ثوابنه و نه در قهقه چی باش، پس موارد مختلف. حالا که ثابتون موارد مختلف هست، باید یه ذهن مستقیمی داشته باشیم که به حسب موارد معنا کنیم نهی را. هر جایی به مناسبت حکم موضوع وقتی آمد که مثلا فرض کنید در نماز سه سجده نخون، یعنی چه؟ دو سجده بس، سجده سوم رو نخون، یعنی چه؟ یعنی سجده سوم مشروعیت نداره. وقتی انجام دادی زیاده فعل عباده میشه چون مشروعیت نداشته باشه. اینطوریه دیگه، موارد مختلفه. پس به حسب ظهور کلام با توجه به موارد هر جایی یه جوری باید معناش کنیم، چرا؟ چون ظهور پیدا میکنه و موارد چون مختلفن هر جایی ظهور خاصی داره. نمیشه دیگه همش یک کاسه کرد بگیم نه در ایطور به این معناست. لا تکبر قبل سجودت و لا تکبر حین ترفع راس، این معنی مثل اینه که بگیم دو تا رکوع در هر رکعتی دو رکوع جا نیار مثلا، یا مثلا نهی بکنی که تسبیحات اربعه که میگی دیگه بسم الله الرحمن الرحیم نمیخواد، یعنی چه؟ یعنی دیگه اینجا هر میشه دیگه عمل زاهدیه جزش نیست، اینطور استفاده میشه. انما الكلام فی التکبیر بعد رفع الرأس من ولا شبهه فی مشروعیته للامر بی فی جمله من النصوص که گفتیم. و یستد حالا یه بحثی اینجا پیش آمده که عرض کنم به خدمت واسعات شما، بعضی احتمال وجوب دادن. حالا ما گفتیم مستحبه که سید هم احتیاطی داشت ناظر به این قضیه، چون بعضی قائل شدن به وجوب. حالا ببینیم دلیل اینها چیه. استدلالم کردن که عرض کنم به خدمت شما یستدل للوجوب به ظاهر الامر، گفتن خب امر داره، امرم ظهور در وجوب داره، کما این که در اون چیز صحیحه عبدالله بن سنان گفته فرموده بود ولیکن تکبر حین ترفع رأسک که جمله خبریه است، اما در مقام انشاست. وقتی جمله خبریه در مقام انشا بود مثل امره، خب یعنی ولیکن کبر، امرم که ظهور در وجوب داره. و ببینیم اینجا چی میشه. یک و موثقه سماعه عرض می شود به خدمت باسات شما، موثقه سماعه اذا قرأت السجده فسجد ولا تکبر حین ترفع رأسك ولا تکبر حتی ترفع رأسك. ولا تکبر حتی ترفع رأسك یعنی چه؟ یعنی کبر حین، یعنی مفهوم پیدا می کنه دیگه، مفهوم غایت. یعنی ولیکن موقعی که سبت برمیداری سجده بکن. عرض شود به خدمت شما و انجام البزنتی محقق نقل کرده از جامعه بزنتی احمد ابن ابی نصر البزنتی عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر فی من یقرأ السجده من القرآن من العزائم فلا یکبر حتی حین یسجد ولیکن یکبر حین یرفع رأسه. یکبر حین انسا جمله خبریه است، اما در مقام انشاست. جمله خبریه در مقام انشا به منزله امره، امرم ظهور در وجود دارد. و من مرسلت الصدوق که دارد ثم یرفع رأسه ثم یکبر، سرش که بلند کرد تکبیر بگوید. خیلی حالا اینا عرض کنم به خدمت شما هم در دلالت از سند بعضیشون مناقشه است، در دلالت بعضیشون مناقشه است، ولی عمده جواب این است که عرض می شود به خدمت شما حالا مناقشات سندی و دلالی را یک به یک بررسی بکنیم. مشهور هم کردن امر را بر استحباب جمعا بینه و بین هذه الروایه. حالا روایت بخوانی هر شود اومدن گفتن خیلی خوب مشهور که خیلی به دقت های سندی اهمیت نمیدادنه و همچنین چیزی، اینا گفتن خب اینا زور در وجود داشته باشه. ما یه روایت داریم که ترخیص در ترک کرده و نتیجه هم جمع این میشد که حمله بر استحباب بکنه. اون روایت از کیست؟ ابن ادریس در آخر سرای نقل کرده از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب به سندی عن مصدق عن عمار که مصدق ابن صدقه باشه، عن عمار قال سئل ابو عبد الله عن الرجل اذا قرأ العزائم كيف يصنع قال ليس فيها تكبير اذا سجد ولا اذا قمت. حضرت فرمود تکبیری درش نیست، چه اون موقعی که میخواهی به سجده بروی چه اون موقعی که سر از سجده برمیداری تکبیر نداره. او گفتن که بسیار خوب، این که گفته تکبیر نیست حتی بعد رفع رأس، اونا که گفتن هست حمله بر استحباب میشه. بسیار خوب، پس جمعش این است که این که نفی کرده یعنی نفی الوجوب، اونایی که اثبات کردن یعنی اثبات استحباب، منافاتی هم با هم ندارن. این نحوه استدلال مشهور. اما حالا اگر بنا شد که این دقت های سندی رو بخوایم بخرج بدیم، محقق خوی اشکال کرده در این روایت ابن ادریس به علی ابن خالد، درست شد؟ علی ابن خالد در سند آمده و علی ابن خالد می فرماید ضعیفه. بله، فانه لم یوثق، توثیق نشد. بعد ایشون یادش میاد که هرچه ابن ادریس نقل کرده از فاصله دور اینها مرسلن، این اشکال را متوجه میشه. بعد میفهمید اشکال اینجا وارد نیست. چرا؟ برای اینکه ابن ادریس خودش گفته که من از کتابی، یعنی همین کتاب جامع احمد بن ابی نصر بزنزی که دارم نقل میکنم، وجد تو به خط شیخ، یعنی به خط شیخ توسی، چون شهادت داده که وجد تو، یعنی شیخ توسی اون موقع خوشاف نبوده، کتاب ها را حتی علما کتاب هایی که میخواستن مینوشتن از اول تا آخر کتاب باید بنویسن. شیخ توسی با اون عظمتش این کتاب ارشد ابن ابی نصر بزنطی به خط خودش نوشته. ابن ادریس میفرماید که این کتاب الان پیش منه که به خط شیخ توسیه. ولی هذا، حالا آقای خویی میفرماین اینجا که دیگه ابن ادریس داره میگه که خط میشناسم خط شیخه و دیگه نمیتونیم درش تشکیک بکنیم، پس بنابراین اینجا دیگه ولو اینکه مرسل از تو فاصله بین ابن ادریس تا ابن بزنطی، خب خیلی تا بزنطی خیلی زیاده مرسله، اما دیگه قطع حاصل میشه به اینکه درسته، چون این به خط شیخ بوده و شیخ هم خود سقص، ایشون هم که نقل میکنه میگه به خط شیخ بودم نمیتونیم تکذیبش بکنیم چون خط شیخ یه چیز شناخته شده ای بوده برای همه. ولذا اینجا دیگه اون اشکال رو نمی کنیم، ولو که مشابه این اشکال رو در جاهای دیگه می کنیم، اما چون اینجا فرموده وجدته به خط شیخ این برای ما کافیست، دیگه اشکال نمی کنیم از این بابا. پس اشکال منحصر به علی ابن خالد که توثیق نشده است. این ارشد از بابت سنن. عرض کنم به خدمت باسات شما، ولی حالا میشه، یعنی حالا بر حسب نمبنای محقق خویی بر حسب سایر المبانی اینجا مشهور، خب فتوا به استحباب داده است، مشهورم که او روایات خب همشون امر دارن که زور در وجود و تنها تکیه گاه مشهور چه میشه برای فتوای به استحباب همین روایت میشه. نه به خدا این روایت میگیره، میخواییم با شهرت سند چین بکنیم، با استناد مشهور سندش را درست بکنیم. نه اخبار منبلغ حل نمی کنه، برای اینکه اخبار برای خود استحباب درست میکنه، اما نفی وجوبه که درست نمی کنه. خب میخواییم به وسیله این چیکار بکنیم؟ اون روایاتی که زور در وجوب دارن اونا رو بشکنیم. یه اخبار منبلغ که همچه زوری نداره. حالا بحث مصر چیه؟ نه بحث مصر این بود که گفتیم اون اوامر زور در وجوب دارن، چطور حالا میخواهیم یه کاری بکنیم که فتوا به وجوب ندیم با اینکه اون اونا هم زور در وجوب داره؟ مثلا این اخبار من بلاغ به در میخوره اینجا باری کن به تماسته بگو ببین بسیار اشکالات حجولانه نهایی با معذرت میخوام درسته بده. خب وقت طلب میشه بی خودی عرض کنم به خدمت. پس اینجا مسیر استدلال ما این بود که ترخیص استفاده میشه و ترخیص قرینه چی؟ عدم وجوبه، که اون روایات که هم دارن دیگه ظهورشون قبول نیست، باید حمله بر استحباب بشن. این تا اینجا دلیل ما چیه؟ دلیل بر این مطلب تکیگاهمون منحصر در این روایت. مشهور هم فتوا دادن، پس معلوم میشن مشهور استناد کردن به روایت ابن ادریس. ولی از اون کسانی که شهرت را جابر ضعف میدانند، اینجا دیگه قاعده منطبق میشه و باید بگوییم که ضعفش منجبره به عمل مشهور و خیلی هم حرف خوبیه، برای اینکه مشهور قاطع فتوای به استحباب داده عرض میشه بعد بخواد. اگر که شذ و نذری فتوای به وجوب شاید داده باشه، و الا لا نعرف ذلك که کی بوده که فتوای به وجوب داده، هم تا الان به گوش ما نرسیده، نقلم نکردن که کی بوده. توجه فرمودید و مشهور قاطع فتوای به استحباب دادند، معتمدشون مستندشون هم چیزی نیست جز همین روایه است. پس بنابراین عرض می شود بر این مبنا که شهرت عملی را جابر ضعف سند حدیث بدانیم کفایت می کند. این دیگه نمی دونم خواهی خویی از راهی دیگه وارد شد، این را که نمی دونم. و هم نه ترجیح چه نه داره خواهش نه همین سندش که درست شد با شهرت، بعدش دیگه معتبره، معتبر که شد قرینه استحباب میشه. ترجیح اینا حرفا نیست، اینجا جمع دلالی داریم، تو هم یه حرف عجیبی میزنی خدا خیرت بده. اونجا اون جمع بعد او تعارض بعد از اینه که جمع دلالی نداشته باشیم، اینجا که قرینه استحباب داریم خب جمع دلالیه، اینه نمیگن تعارض. نه دقت بکنید حرف یه قدی با تأمل بزنید. عرض می شود به خدمت شما فرجعنا الى اصل بحث، که آقای خویی که مبنای جابریت ضعف سند را با عمل مشهور که شهرت جابر و کاسر باشد قبول نداره، حالا ایشون چه کار کرده؟ طبق مبنای ما که دیگه مسئله حل شد، چون یه شهرت قوی داریم و تنها عملشون هم همین روایت بوده و مستندشون فلزا کافیه دیگه، شهرت عمل کردن این روایت دیگه، پس مطمئن بودن به صدورش بهش عمل کردن، یا علی ابن خالد را ثقه میدانستن، خب کفایت میکنه دیگه. حالا یه حاله هر شبت به خدمت شما. و اما محقق خویی که این مبنا را قبول ندارن، ایشون چه کار کرده؟ محقق خویی عرض کنم به خدمت باسات شما میفرماید لضعف المقتضی. ضعف مقتضی یعنی چه؟ یعنی اون روایاتی که امر دارن و ظهور در وجوب دام به شما میگویید دارن، بعضی هاشون دلالت ندارن، بعضیشون که دلالت دارن سندشون ضعیفه. حالا برگردیم ببینیم چطوریشون این مطلب را بیان میفرماید. توجه فرمودید، میفرماید که بله اما صحیحه عبدالله ابن سنان که سندش صحیحه دلالتش ضعیفه، لمسبوقیت الامر به تکبیر بعد از سجود به نهی عنه قبله. حالا چرا دلال این سن احسای عبدالله بن سنان که روایت صحیح ضعف سندی نداره، خیلی خوب، اما دلالتش ضعیف. چرا؟ می فرماید برای اینکه امر وقتی واقع شد بعد از عقیب الحظر یا عقیب توهم الحظر دیگه ظهور در وجود نداره، بلکه ظهور پیدا می کند در جواز، یعنی کار جایزه. یعنی اگر اول نهی کردنه بعد اومدن امری کردن بعدن نه، به معنای ارتفاع نهی، یعنی اونهی دیگه برطرف شد. مثل به اذا حللتم فاصطادوا، اذا حللتم فاصطادوا یعنی سید واجبه بعد از احلال؟ نه، بلکه به معنای چیه؟ اون موقعی که محرم بودید مگر حرام نبود؟ حالا که اذا حللتم فاصطادوا یعنی اون حرمتی که زمان احرام بود برداشته شد. پس اینطور نیست که امر همیشه ظهور در وجوب داشته باشه، اذا وقع عقیب الحظر دیگه ظهور در وجوب نداره. ما نحن فی اینطوره، در صحیح عبدالله ابن سلام میفرماید چون که در جمله اولش گفته لا تکبر، لا تکبر للافتتاح، یعنی قبل از رفتن سجده تکبیر نگو. حالا هر نهی که بوده بالاخره یه نهی بوده، ولیکن تکبر بعد رفع رأسک چون مسبوق به اون نهی، دیگه این به معنای ارتفاع نهی میشه، یعنی دیگه منهی عنه نیست، مشروعه اما ظهور در وجوب نداره. اصل مشروعیت را گفته خواه احمد استحباب راجو فرمون، به معنی این است که دیگه اون حذر سابق برداشته شد. این صحیحه عبدالله ابن سلام. و اوزح حالا موسقت سماعه لعدم تضمن الامر من اصله. ببینید می فرماید این موسقه سماعه که بعدش روشن تره، چون گفته که فرموده اذا قرأت السجده فسجد، فش فرمونه سجده بکن، ولا تکبر تکبیر نگو نهی کرده، حتی ترفع رأسک، و وقتی رفع رأس کردی مفهومش چه میشه؟ مفهومش وجوب میشه. اگر یک حرمتی را مقیا کردن به غایتی، مفهومی که پیدا میکند این است که یعنی بعدش بعد الوقایع واجبه یا حرمت برداشته شد، عدم الحرمت. مثل چه؟ و عرض می شود به خدمت باسات شما، مثل نهی از اکل و شرب در که وقت مسیام الالیل، آقایی منه حرام نباید اکل و شرب بکنید تا که تا شب، حالا شب که شد یعنی غروب شد دیگه، وقتی مغرب شد واجب میشه یا اون حرمت برداشته شد؟ حرمت برداشته شد. و حالا اینکه اما اینم یادم آمد اهل سنت در همین مسئله ظاهرا قائلا به وجوب، این قد جامدن جمود داره که اینها حتما یه چیزی باید تو جیبشون باشه، و مجردی که صدای اذان برطرف شد افطار را واجب میدانه. ولذا موقعی که عرض میشه حجاج ما مشرف میشه، من عرض کنم خدمت شما در مکه معظمه در مسجد الحرام مسجد النبی خود سفره افطار است، اونا هم خواه اذانشون با غروبه، حجاج ما خواهم میخوان احتیاط بکنن و بندگان خدا گرفتار شد، برای اینکه اونا لازم میدانن که حتما با صدای اذان یه چیزی بخورن، و اینا که نمیخورن هی تحجب میکنه خود چیه چی کار لازمی واجبی چرا اینا انجام نمیدن، هی بهشون اصرار میکنن، اونا هی میگن خیلی خوب ده بذارین ما میخواییم فعلا نماز بخوانیم چه بکنیم فلان بکنیم، اونا ناراحت میشن. علتش هم این است که اونا لازم میدانن افطار را حین الاذان. بله. و یستدل للوجوب ایزن این موثقه یه چیزم که گفتیم سما. و اما روایت محمد ابن مسلم فهیه ضعیفت السند و دلاله، هم سندش ضعیفه هم دلالتش، اما سند فجهالت طریق المحقق الى جامع البزنطی بعد وجود در الفصل الطویل فتلحق بالمراسی. خواه این هم که یک قضی ما خیلی دیگه یه دقتا رو قبول نداریم، دیگران هم نداره، محقق وقتی شهادت داد که کتاب جامع بزنطی بود دست من، ما به چه وجه دیگه شهادت چرت بکنیم؟ خب این شهادتون اون از شهادت نه ابن عزیز، محقق محقق گفتیم اینجا، او قبلی ابن عدیس بود، یکی محققه. بل فلجهالت طریق المحقق الى جامع البزنطی، وقتی شب محقق داره میگه این جامع بزنطی پیش من و دارم ازش نقل میکنه، می برای ما معتبره، نمیتونیم محقق تقریب بکنیم، گمه ها شما این همه فاصله دارید بلکه اشتباه میکنید، خود یه خودی داره شهادت میده. نه باشد، یه نفر کافیه در جایی که مرتبط باشه با احکام شهر، بینه واحد کافیه. الى جامع البزنطی بعد بود به و اما دلاله فلعین بعد. خب این پاورقی هم خوشبختانه داره، ولی آقای مقرر نوشته ولیکن نودام زلو بنا اخیرا علا صحت تاریخ، خدا آقای خویی هم بعدا عدول کرده از این اشکال. خب این هم راجب این مطلب. و اما دلالتش عرض کنم، و اما دلالت فلعین ما مره فی صحیحت ابن سنار. حالا ببینید روایت چیز بخانیم، روایت بزنتی فی من یقرأ السجده من القرآن من العذائب ف فلا یکبر حین یسجد ولکن یکبر حین یرفع راسه. خب این هم امر مسبوق به چیه؟ گوش میکنید، امر مسبوق به حذره، دیگه ظهور در وجوب نداره. و اما مرسله صدوق فیوه این کانت اقوا دلالتا من الکل لسلامت آن تلک المناقشات الا ان ضعفها من جهت الارسال. میدونم مرسله صدوق انصافا دلالتش قویه، چون هیچ حضری هم قبلش نیست و گفته فرموده که ثم یرفع رأسه ثم یکبر، سرش بلند میکنه و وقتی که سرش از سجده بلند کرد تکبیر میگوید. حالا خوب این دیگه او اشکال وارد نیست چون که مسبوق به حضر نیست. حالا اینجا چه مشکلی آقای خویی میفرماید؟ اینجا عرض کنم به خدمت واسعات شما مرسله است، مرسله صدوق هیچ سندی نداره جز همین چیزایی که میگه راویه، مثلا این روایت به ما رسیده، چون مرسله است و نمیدانیم عرض میشود سندش افرادی که در سند بودن چه کسانی هستند، برای ما اعتبار نداره. خب اینم فرمایش ایشون، پس اشکالش ضعف سنده. خب از جهت ارسال که ما هم مکرر گفتیم این مرسلات صدوق دو رو هست، گاهی از اوقات یه رویه است یا نقله که نشون میده خودش هم اعتماد اونچنانی نداشته. خب اینا نه فرمون ایرادشون وارده بر اینا. اما اگر چنون چه گفتم قال صادق علیه السلام، التفات فرم نه این که عن صادق، عن صادق هم یعنی روی عن صادق، اما اگر گفت قال صادق و اسناد دار، حالا متاسفانه وسائل امرامون نیست که ببینیم اولش چیه. بله بله بله. خلو اگر چنون چه به رسول نسبت بده به امام، بگه قال صادق قال الباقر، اینجا یه مقداری عرض میشد اهمیت پیدا میکنه، به خلاف این که اگر بگوید روی عن صادق، روی عن صادق یعنی یه روایتی به ما رسیده، به خود زمانت نکرده که این روایت صحیحه یا ضعیف. اما اگر گفت قال صادق امام اینطور گفته و ثابت شد برش، اون وقت عرض کنم خدمتون با توجه به این که ایشون اهل اجتهاد به قرائن نبوده، اجتهاد به قرائن خارجیه از زمان مفید به بعد شروع شده، از کلینی و صدوق اینطور اهل این اجتهادات نبودن در نقد حدیث، فلذا عرض به خدمت شما یک مقداری اهمیت پیدا میکنه، حداقل احتیاط واجب باید بکنیم هر وقت رسیدیم به یه همچه جایی. خب پس اون وقت این از نظر آقای خویی که اینطور ایشون با ارسال رد کرد، از نظر ما که مرسل صدوق به این صورت ما چه جواب میگیم؟ ما خوی مرتبه گفتیم که روایت ابن ادریس معتبره، چرا؟ چون که مشهور بهش عمل کردن. روایت ابن ادریس چه گفته بود؟ گفته بود تکبیری در کار نیست، نه قبل و نه بعد از سجده، مشهور هم بهش عمل کردن، ضعف سندش به علی ابن خالد برطرف شد، منجبر شد به عمل اصحاب و فتوای مشهور، پس به این طریق دیگه مسئله حل هم از نظر ما هم از نظر آقای خویی، چون آقای خویی محقق خویی مرسله را قبول نداره، ما هم اگه قبول داشته باشیم او را خرب شود و جواب دومی داری. نه مسئله 18 هم اونا قرین استفاد دارن، این ندار وقتی که ندار به ظهور خودش هم بشه. خیلی خوب، خب قرینه به خود فکر بکن برای جوابه، چه گفتی؟ فتوای مشهور نه به استحبابه، او عوامل ظاهر در وجوب جلوشون بوده یا نه؟ چرا فتوا به وجوب نداده؟
اونا رو هم کردن در استحباب،
چرا؟ به قرینه این روایت ولی اونا ظاهرن در وجوب، نه چه چیگا اونا مشهور فتوا اون... نه نه ضابطش همینه، ایلو میگم دیگه وقتی مشهور فتوای به استحباب دادن جابره، ضعف این روایت میشه برای اینکه بله چرا مستند استحباب، خب عدم وجوب یعنی استحباب، یعنی قرینه اینکه ظهور امر در وجود، خیلی خوب باش بس عرض کنم به خدمت شما، نه اینطور نیست، این همین است عرض کنم. این دلالت بر عرض میشه تکیه، یعنی هر وقت ما یه امری داریم درست شد، گفت که مثلا اقتصل للجمعه روز بعد از خواب اومد، بعد یه لایجه بخصی هم غسلی هم هست، غسل الجمعه لایجه فرقش بکن. اینجا اگر مشهور آمدن فتوای به استحباب دادن الا ولا بود به خاطر عمل به اون یکی که نفی وجوب کرده، ولایی که ظهور در وجوب داره که تکیگاه استحباب نیست، خب محتمل الامر اینه، حتی اقلش محتمل الامر اینه، چطور تکیگاه استحباب باشه خود به خود محتمل الوجوب؟ یا برای وجوبی که ظهور داره، حالا عمرت که میفرمایید نزدن زیرش، گفتن ما ظهور امر در وجوب قرار، خب مشکوکه. پس تکیگاه همین کیه؟ همین دلیلیه که نفی وجوب کرده.
پس با این حساب تمام اشکالاتی که ما گرفتیم که امر عقیب الحلف باشه، پس مشهور وجوب رو فهمیدن.
نه داریم، یعنی علا تقدیر میگم، علا تقدیر اینکه اینا خود تحقیقاتی بود که آقای خویی کرده، علا بعد 1400 سال اونا خود متوجه به اینا نبودنه و ظهور در وجوب قبول داشتنه، اون وقت عرض کنم خدمت باسات شما، پس تکیگاهشون چه بوده؟ یه حرفا رو خود تازه آقای خویی زده، تکیگاهشون که استدلال کردن استدلالشون معلومه، ذکر کردن گفتن به خاطر روایت ابن ادریس،